تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد علی
و زلفقار آمد، خوش آمد علی. که این شب عید نو دست جانا، بیا گل بچینیم گل، بیا گل بچینیم گل.
دمت داره بومه ای زن و کل، بزنیم شادی کنیم، وقت ریبون سال نو بومه.
کار و نوا
به نام خدا. برنامه کار و نوا رو میشنوید و من هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی مناطق و نواحی ایران و فرهنگ مردم ایران، در خدمت شما هستم در این روزگار خوب و زمان زیبایی که درش قرار داریم، یعنی نوروز. میشنویم آواهای آیینی نوروز رو در ایران.
رقعه ماشل ها، چلنگه ملنگه، معبدی معتو بدی، یک کله افتو بدی ها، رب چره رب چره،
رب چره
رب چره، رب چره
رب چره، رب چره
جیر بچره جور بچره،
رب چره رب چره
غیر چره اور چره،
رب چره رب چره
جیر چره جور چره،
رب چره رب چره
رب چره رب چره
رب چره رب چره.
ای آهو جان ای گل ریش، ای آهو جان ای گل ریش، تو باز بکن ارباب پیش، تو باز بکن ارباب پیش، ارباب جیب سکه داره، سفید قرن نقره داره. رب چره رب چره،
رب چره رب چره،
رب چره رب چره،
رب چره رب چره
جیر بچره جور بچره،
رب چره رب چره
غیر چره اور چره،
رب چره رب چره
من میچرانم گلرا.
خب، برنامه کار و نوا رو میشنوید و آنچه که شنیدید بخشی از آیین رابچره بود که مربوط به جامعه کار شبانی استان گیلان هست و در گذشته در این فصل و در نوروز بسیار شنیده میشد. در برنامه گذشته ما راجع به ورود لوریان به ایران شروع کردیم به صحبت و اینکه چه اتفاقی افتاد دوره بهرام گور که این طایفه از نوازندگان و هنرمندان وارد کشور ما شدند. تورم در دربار بهرام گور رفت بالا و قیمت هنر گران شد، هنرمندان نرخشون رو بردن بالا و در نتیجه بهرام گور تصمیم گرفتش که از پدرزن خودش شنگل شاه هندی بخواد که یک عده از هنرمندای کشور خودش رو که اونجا فراوان بودند به ایران بفرسته و او از طایفه لوریان هند عده ای رو برگزید و به ایران فرستاد. اما خیلی جالبه که ورود این لوریان اصلا آمار دقیقی ازش در دست نیست که چند نفر بودند، چند صد نفر بودند یا چند هزار نفر بودند یا چند ده هزار نفر بودند. به هر حال توایفی از لوریان وارد ایران میشن و ثبت در تاریخ هم هست. این که میگم آمار دقیقی وجود نداره به دلیل اینکه مثلا نظامی شاعر میگه که 6000 استاد دستانساز، مطرب و پایکوب و لعبتباز گرد کرد از سواد هر شهری، داد هر بقعه را از آن بهری، تا به هر جا که رخت کش باشند خلق را خوش کنند و خش باشند. در تعریف دیگری از کار اونها آمده که شب و روز از این پرده نیلگون، بسی بازی چابک آورد برون، گراید زمن بازی دلپذیر، هم از بازی چرخ گردنده گیر، زنیرنگ این پرده دیر سال، خیالی شدم چون نبازم خیال، یعنی بازی خیال بازی نکنم، خیالی برانگیزم از پیکری که نارد چنان هیچ بازیگری. اتفاقا حکیم خیام هم در شعر خودش به این هنرها تأکید داره. در ایران این چرخ و فلک که ما در او حیرانیم، فانوس خیال از او مثالی دانیم. یعنی عروسک بازی و هنر عروسک بازی توسط لوریان به ایران آمد و اینها آمدند که ایرانیان رو شاد بکنند و نتیجهش به این شد که عروسک سایه یا سایه بازی هم وارد کشور ما شد و کار جدیدی شکل گرفت. وجه مشترکی که ما پیدا می‌کنیم در این میان این هستش که با ورود لوریان اسطوره‌های ایرانی در قالب‌های نمایشی وارد نمایش‌های اینها میشه و بعدها تمام آیین‌هایی رو که تا به امروز تعریف کردم به عهده دستجاتی از لوریان میفته و اینها در حقیقت در جاهای مختلف کشورمون با نامهای مختلف این هنرها رو انجام میدادن، مثل بازی اسب چوبی، مثل تور بازی، مثل آیین‌های زیبای دیگری که در کشورمون برگزار میشد. اما آنچه که مهم هست اینه که وجه مشترک کار اینها اجرای و انجام نمایش‌های طنز و انتقاد بوده با کمی اختلاف در روایت‌ها یا گفتارها و این نمایش مناسبتی بدون هیچ بزرگ نمایی صورت می گرفته. این نمایش حکایت شگرف و پیچیده و رمزالودی بوده از آمیختن اسطوره ها، دانش جامعه شناسی و سیاست شناسی و مخاطب شناسی ایرانیان و گاه مردم جوامع این سامان در نواحی مختلف همگی با همدیگه بیاری می کردن، به یاری نمایشگران می رفتن و همواره از یک نظام هدفمند نمایش و نمایشواره یک چوب کنایتی می ساختن بر سر حاکمان و بزرگان و امیران وقت که یک کاری به خلاف یا از روی نادانی انجام می دادن و چنان هم این چوب محکم کوبیده می شد که اثر زخمش گاه بر ذهن افراد مورد نظر می نشست، به گونه ای که اگر در قدرت هایی بودند که حاضر نبودند قبول بکنند چیزی رو، فرمان قتل خیلی ها رو صادر می کردن از این نمایشگران رو. این گونه آوازهای جمعی و نمایش های مردم مدار در کشور ما بیشتر در زمانهای شادی، در زمانی که مردم مثلا آیین‌های نوروزی رو برگزار می‌کردن، در اون زمانها برگزار می‌شد که جای به اصطلاح انتقاد بود و فضای انتقاد با فضای شادی و هنر آمیخته می‌شد و شنیدن هم داشت. زیبایی کار هنرهای آیینی مخصوصا در نوروز این بود توسط کار نمایشگران ایرانی. یکیش مثلا بحث میر نوروزی بود. حافظ هم در شعر خودش، در غزلهای خودش به آیین میر نوروزی اشاره داره. سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی، که حکم پنج روزی نیست، حکم میر نوروزی. حالا قصه چی بود؟ این که یه نفر محکوم رو غالبا پیدا میکردن که با محکومیت سنگین، اینو میابردن در قالب کسی به نام میر نوروز قرارش میدادن و این تمام کارهای انتقاد آمیز رو، تمام اون حرفهای انتقاد آمیز رو و کارهایی که انجام شده و کارهای اشتباهی که در طول سال توسط مسئولین انجام شده بود به صورت انتقاد آمیز تو نمایشی که برگزار میشد ارائه میکرد. و اگر این میر نوروز میتوانست مردم رو در طول 5 تا 7 روزی که اول نوروز بود بخنداند، آزادش میکردن. ولی جالب اینجاست که در بعضی جاها برای آزادی این فرد قوانین و مقرراتی هم گذاشته بودن، یعنی در روز آخر نمایش برای اینکه این آدم بر نگرده به اون سیاه‌چال و بند و اینها، مجبور بود بعد از آخرین مجلس خنداندن بگریزه و فرار میکرد. وقتی فرار میکرد نه مردم دنبالش میکردن و نه کسانی که دستن در کار نمایش بودن، بلکه ماموران حکومتی میافتادن دنبالش و مردم کمک میکردن که او فرار کنه، و وقتی فرار میکرد دیگه تمام بود، آزاد میشد. بعضی وقتا شکل دیگری، یعنی در هر جای شکل این آیین فرق میکرده و هر کسی که میتونسته، مثلا داریم که سوار یک قاطر میشده به صورت برعکس و باد میزده خودشو و میگفته هوا خیلی گرمه، بارون باید بیاد و از این حرفا. تو این فضاها وقتی که وارد میشدن، هر کی بیشتر میتونست بخندانه اون محکوم رو میبخشیدن، به خاطر اینکه یک کاری انجام داده در جهت رضای مردم و شاد کردن دل مردم. و این یکی از جلوه‌های زیبای فرهنگی ماست که متاسفانه امروز فراموش شده، از هنر برای آزادی یک اسیر در بند به خاطر یک گناه استفاده می شد و خیلی زیبا. بریم یه قسمت از برنامه رو بشنویم و برمی گردیم دوباره در خدمتون هستم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام شنوندگان عزیز محترم، سال نو را به همه شما هموطنان گرامی تبریک میگویم و سالی پربرکت و پرروزی برای شما آرزومندم و امیدوارم موفق باشید. با تشکر فراوان تجربه بابایی چگینی هستم از استان خزیم بخش محمودآباد علم‌خانی.
محمد فردی هستم از روستای کراده خفر. منطقه خفر ما 100 کیلومتر به شیراز فاصله داره و به طرف جهرم. از نظر شهرستانی جزء شهرستان جهرمه. 54 تا روستا داره. هر روستایش از روستای دیگه قشنگتر و سرسبزتر و باصفاتر. مردمون باحال، خوب، مهمون نواز و آثار دیدنی عجیبی هم داره. شما عرض سلامتی میکنیم انشاءالله.
بنده جواد کردآبادی هستم از استان مازندران شهرستان نو روستای کردآباد. بنده این عید رو به همه هموطنان عزیز تبریک عرض میکنم.
گل پاشان بیرون بیا بیرون بیا فصل بهاره عزیز موقع کاره شکوفانه شکوفانه غنچه با شده غنچه با شده بلبل سر داره عزیز موقع کاره بیا بری نغمه بخوانی دانه بنشانی موقع کاره بیا بری نغمه بخوانی دانه بنشانی فصل بهاره شب مهتاب شب مهتاب آیم و آیم آیم و آیم ای جان دلبر ای جان به قربونت به قربونت چشمه رونت چشمه رونت نازنین دلبر عزیزم ای جان دلبر بیا بریم نغمه بخوانیم دانه بنشانیم موقع کاره بیا بریم نغمه بخوانیم دانه بنشانیم گل پاچان گل پاچان بیرون بیا بیرون بیا عزیز موقع کاره شکوفانه شکوفانه غنچه با شده غنچه با شده بلبل سر داره عزیز موقع کاره بیا بریم نغمه بخوانیم دانه بنشانیم موقع کاره
ادامه صحبتمون در مورد ارزش‌های موسیقی کار در ایران رو می‌خوایم دنبال بکنیم با شما عزیزان. اون چیزی که بر ارزش‌های موسیقی کار در ایران اضافه می‌کنه اینه که بخش عمده کلام این آوازهایی که میشنویم از باورهای ارزش شناختی و معنویت و ارتباط با عالم بالا یا کمک خواستن از اسطوره‌های دینی و مذهبی بهره میبره. اگه بخوایم برای شناخت دقیق‌تر این آوازها رو و آنچه که به عنوان بخشی از میراث معنوی گذشتگان به ما رسیده بررسی بکنیم، با رعایت شاخص‌هایی که خدمتون عرض میکنم میشه به این ارزش رسید که به دلیل کمکاری فرهنگی روی داشته‌های خودیمون از اونها دور موندیم. اول اینکه خواستگاه کار و نغمه رو تا به حال به اون شکل دنبال نکردیم. یعنی دستگاه‌های فرهنگی ما در این زمینه حرکتی به اون شکل انجام ندادن. حتی جامعه علمی ما در بحث دانشگاهی. بعد جاندار پنداری، یادگار پرستی و کار و موسیقی. اصلا این شاخه رو به اون شکل باز دیده نشده. یعنی تعداد خیلی اندکی اگر در طول 100 سال گذشته مثلا 2 یا 3 مقاله در این زمینه نوشته شده باشه. مقاله نه کتاب. و بعد بحث کیش ها، ادیان باستانی و ارتباطشون با موسیقی کار هست. حالا نمونه خدمتون عرض بکنم تو این زمینه، مثلا در آیین‌های میترائیستی با توجه به کشفیاتی که صورت گرفته میبینیم که اکثر کارها با موسیقی همراه بوده. مثلا یه سنگنگاره پیدا شده که یک زنی در حال رسیدن دوک نخریسی است، مربوط به 3500 پیش از میلاد، یعنی الان اگر تاریخش رو بخوایم نگاه بکنیم 5500 سال پیش، در کنار او یه نفر داره نیلبک میزنه. حالا در کنار این قضیه بحث دیگری که مهم هست سرچشمه های دین و کار و موسیقی است. به عنوان نمونه عرض کنم خدمتون، اونم این که مثلا وقتی که زرتشت میاد و دین و آیین خودش رو مطرح میکنه به فرهنگ کار خیلی اهمیت میده و گذشته از اون یه چیزی رو عنوان میکنه به نام ذکر کردن، منتراها، و منتراهای کار خیلی مهمن. در ستایش کار به صورت آهنگین و شعرگونه سرودهایی پدید میاد یا آوازها و زمزمه‌هایی پدید میاد که اینها رو به صورت موظف باید یک ایرانی میخونده و کار باید براش تا این اندازه به عنوان باور دینی و کیشی مهم میشده. اهمیت کار خودش خیلی مهم بوده و در کنار اون بهره‌گیری از نغمات و موسیقی برای اینکه این کار پیشرفت بکنه. تو این مسیر ما حتی میتونیم به ژرفای ناشناخته خرافات و اوهام در شاخه‌های بدلی، تلفیقی، تدافعی، فرافکنانه، ذوقی، تسکینی و تسخیری هم در موسیقی کار و تلاش دست پیدا کنیم. همونجور که میتونیم به نقش تابوها، ماناها و شامانگرایی هم تو این آوازها برسیم. علاوه بر اینها میتونیم شاهد باشیم که با پیشرفت صنعت و به کارگیری ماشین های نو برای کار کردن و راحت شدن انجام کار، آوازها هم دگرگونی پیدا می کنن. و همونطوری که مثلا یه زمانی در ایران آواز برای مشک خونده می شده، مشکی که باهاش دوغ می زدن، کره می گرفتن، ماس می گرفتن، از این مشک خیلی استفاده ها می بردن. بعد از اینکه یه تحولی در زندگی ایرانی ها پدید میاد که اون هم آمدن اقوامی مثل اقوام یوهچی هستش که ماشین های جدیدی رو وارد زندگی ایرانی ها میکنن مثل چرخ خرمنکوب، میبینیم که یه زمانی ایرانی برای مشک و دارمشکش داره شعر میگه و یک زمانی برای چرخ خرمنکوب. به عنوان نمونه میریم ترانه مشکزنی لوری رو میشنویم از منطقه ایلام، برمیگردیم من ادامه صحبت هم میدم.
هی ها ها مشکن، هی ها ها مشکن، توم دامم خشکن، توم دامم خشکن، باری کم نایکم اجور تالی داشکن، باری کم نایکم اجور تالی داشکن.
خب این ترانه زیبا رو شنیدید، ترانه‌ای که ریشه تاریخی داره، به صورت آوازی بوده و الان هنرمندا به صورت ترانه روز درش آوردن و با استفاده از ادوات موسیقی در حقیقت این رو به صورت یک ترانه رسانه‌ای در آوردن، در حالی که در گذشته این شکلی نبوده. در گذشته اینا به صورت آوازی توسط زنان خونده می‌شده یا کسانی که مشک زنی می‌کردن. چون سیستماتیک جامعه تغییر پیدا کرده، جامعه به این فکر افتاده که حالا چجوری این ترانه رو نگه داره و یه نوستالژی داشته باشه، یه درد و داغی داشته باشه از گذشتهش که تو ذهنش بمونه به عنوان هویت، میاردش در قالب ترانه روز درش میاره و رسانه‌ایش میکنه و با روایت‌های گوناگون توسط خوانندگان مختلف خوانده شده این ترانه. دوستان گپی دارن با یکی از هنرمندان عرصه موسیقی کشور. این یکی از بخش‌های برنامه کار و نواست. این بخش رو میشنویم. باز من با شما صحبت کنم.
خدمت همه شنوندگان برنامه کار و نوا سلام عرض میکنم. در بخش گزارشی که این بار تقدیمتون میکنیم، قرار هست با یکی از خوانندگان و چهره‌های سرشناس موسیقی لری کشورمون صحبت بکنیم. جناب آقای فرج علیپور میهمان ما هستند. آقای علیپور سلام بر شما، روزتون بخیر و سال نوتون هم مبارک.
منم سلام دارم خدمت شما و سال نو رو تبریک میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم. امیدوارم همیشه سلامت باشن، سالم باشن، سال خوبی داشته باشن
انشالله. آقای علیپور، فکر میکنم کار موسیقی، نوازندگی و حتی خوندن یه کاریه که در خانواده شما مرسوم بوده، درسته؟
بله بله.
ازش صحبت میکنید؟ یه خود با خود شما و خانوادتون و سابقه هنری خانوادتون آشنا بشین.
بله، من عموهام در کار موسیقی بودن، ساز کمونچه رو خوب مینواختن. بعدش هم بالاخره ارث به ما رسیده. ما هم از بچگی شروع کردم، در سن خیلی پایین که دیگه مثلا شاید 7-8 سالم بوده کمونچه رو خوب می نواختم در جشنهای مدرسه با همکلاسی ها. ادامه داشته و خوندن و کارهای زیادی در لرستان جمع کردم به صورت سیدی و نوار و کاست و فیلم و مینا شده. بعدش هم کنسرت های در خارج و ایران اجرا کردم. بعدم پسرام و دخترام هم علاقه‌مند به این ساز شدن، چون ما در خونه بالاخره وقتی سازی رو به نوازی بچه‌ها معمولاً علاقه‌مند میشن. بالاخره با یه حتی شده با یه قابلمه‌ای نمیدونم ظرفی چیزی شروع میکنن. اینه که اینا هم شروع کردن و خدا را شکر الان با خودم همکاری میکنن، برنامه‌های زیادی همیشه با هم هستیم.
درست. از موسیقی لرستان یه قدری صحبت بکنید. ویژگی موسیقی لرستان دقیقاً چیه؟ البته من مطمئنم خیلی از شنوندگان ما خب میشناسن، شنیدن. منتها شما به عنوان یه متخصص راجع به این موسیقی صحبت بکنید برام.
موسیقی لرستان یه موسیقی جونداره، شاید به خاطر اینه که در ماهور اجرا میشه. ماهورم یه دستگاه شادیه، غمگینش هم خیلی عالیه. اینه که موسیقی کوهستان در کوه‌ها اجرا شده،